سرنوشت ساز هست، مخصوصا این روزها عرض میکنیم. در اون روایتی که بود، من اشتاق ادل جنه سلا عن شهبات از کردیم. سلا در اون جلسه قبل انقطاع هست. من اون چی که در ذهنم بود در مجموع از لغات گفتم، ولی مراجعه کردم دیدم چیز شبیه این هست. اصل لغت اینه، از هری نقل میکند از ابو زید، معنا سلوتو اذا نسی ذکرهو و ذهب عنهو، یعنی به طور کلی ازش اصلا به دست فراموشی سپرده. یعنی این به قول ما اون مطلب رو، اون امر رو، اون شی رو که انه اصلا که لم یکن شیء مذکورا، فراموش کرده. این خب مجمع البحرین معنای دیگری نقل میکند، داره سلوتو عنهو بله سلوون، سلوب آورده مثل علوتو علوون، سلوتو عنهو سلوون من باب قعده ای صبرتو عنهو، صبرتو عنهو، صبرتو یعنی این که بر او به اصطلاح طاقت آوردم. طاقت آوردم مثلا چطور؟ مثلا شهوتی که به انسان رو می کند، انسان مقاومت می کند از اون شهوت، به اون شهوت مبتلا نمی شد، غور در اون شهوت نمی کند، مرتکب اون امر شهوانی نمی شد. اگر شما همین رو داشته باشید، اون ذهب عنه و نسیه، اون هم در واقع منجر می شد بالمعال به این که به این شهوت اصلا نزدیک نمی شد، کار به این ندارد. ولی اون حرفی که به اصطلاح از هری نقل کرده، خب اقدم دیگه، تقریبا صاحب مجموع البحرین از متأخر المتأخرین حساب می شد و ابو زید از اقدمین از اهل لغت هست. همون معنا رو ما میگیریم، باید هم بگیریم در این روایت با سیاق کلام امیرالمومنین صلی الله علیه جور در میاد. چرا؟ همونجوری که عرض کردم خدمت شما، وقتی که یک سفره‌ای باشد، یه نون پنیری شخص دارد میخورد و شاوردن، مثل بعضی میمانی ها که فرد خیال میکند که غذا همینه، نون پنیره، وقتی که دفعه بغلمون رو آوردن از کند، اصلا دیگه نگاه نمیکنه، حتی فراموش میکند این رو، توجه فرمودید؟ چون اون اشتیاقش به اون بیشتره. من اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات، یعنی این که اصلا به طور کلی شهوت رو فراموش میکند. بستگی دارد که چقدر یقین داشته باشد به اون، به اون یقین داشته باشد. و در ادامه فرمود که حضرت که بله، و من اشفق من النار اجتنب المحرمات، اگر کسی حقیقتا خوف داشته باشد، بترسد از آتش، او از محرمات اجتناب پیدا میکند، اجتناب میکند. مثل این که شما اینجا هستید از چیزی بترسید، یه افعی یه دفعه از اون وسط جلسه ظاهر بشد همینجور که نشستید، توجه فرمید. خب طبعا هیچ کس تا اولین فرصت از اینجا که خوب از این اتاق هم میرد بیرون، اون در دیگه جا ندارد که کسی بخواد بیرون برد. توجه فرمودید اینطوری میشد، میترسه. توجه فرمودید از این شی میترسه. و یا اینکه غذایی هست میدونه که به سم آلوده هست، سم سرطانزا، خب بدوند اصلا نزدیک میشد به این غذا که این غذا رو بخورد؟ خیر، چون یقین دارد. خب آتش دوزخ که بزرگترین عذاب الهی است، بزرگترین عذاب علیم است، ما به زبان می آریم و انبیا هم به زبان آوردن، ولی این به زبان کجا آوردن کجا و زبان انبیا کجا، که اونا خودشون می دیدن. رسول خدا فرمود روزی بله که یک سنگی از سنگهای جهنم رو شنید که در جهنم جا به جا می شده یا افتاده، صداش رو می شنیده، صداش رو می شنیده، به یک حالت خوف و وحشتی دست می داده. سوال می کردن چرا اینطور شدی؟ در روایت من دیدم، خیلی جلوترها دیده بودم این روایت رو، فرمود که من دیدم سنگ، صدای سنگی از جهنم رو شنیدم. اینطور می دیدن انبیا. ما اصلا حساب نمی آییم، اصلا اصلا حساب نمی آییم، اصلا این یقین ما اصلا یقین نیست، یک لغلغه زبان است. که دارد که کسی اگر بترسد از آتش، ما به اندازه این افعی هم نمیترسیم از جهنم قطعا، چون اگر بترسیم که بله ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، نگفت لا ترتکب الفواحش ولا تقرب الفواحش، اصلا نزدیک به فواحش نباید بشیم، نزدیک به فواحش نباید بشیم. حالا نه اینکه حالا یک زن نامحرمی که خودش عطر و اتکلون زده و بزک کرده بیاریم جلوی میز ما سمینار زل بزنیم، هم ما بهش نگاه بکنیم هم این ما بهش نگاه به ما نگاه بکنه و بله یک ساعت مصاحبه بکنه، این بگه و ما جواب بدیم و این بگه و جواب بده، این قرب فواحشه، این قربه. چون به قول فاطمه زهرا سلام الله علیها، ابن ام مکتوم وقتی که وارد شد چشم نداشت، با رسول خدا فاطمه زهرا نشسته بود در حال صحبت بود، ابن ام مکتوم وارد شد، حضرت بلند شد رفت، ساعت شد که خب این که چشم نداره شما چرا بلند شدید؟ میگه او چشم ندارد، اما من که چشم دارم این قوارش رو ببینم که قد قامتش رو اینطور. حالا بیاید ببینیم ما در چه وضعیتی هستیم الان، و اینها موجبه، یکی از موجبات این مصیبت ها و گرفتاری هایی که برای نظام ایجاد میشد حسب وعده الهی اینهاست که ما اگر حدود الهی رو مراعات نکنیم، احکام الهی رو مراعات نکنیم، خب مزاحم برای این نظام زیاد ایجاد میشد. مگر نداره در روایات کسی که امر معروف و نهی از منکر نکند خدای تعالی تباغیت رو بر اون قوم مسلط میکند؟ مگر در نص روایت صحیح نیست؟ باید اینا رو مراقب باشیم. یعنی اینکه ما در این قضایا باید اون یقین داشته باشیم به وعده انبیاء الهی، به یوم معاد، به آتش جهنم، که نزدیک نشیم به فواحش، نه اینکه خودمون رو نزدیک بکنیم. اصلا اگر کسی هم نزدیک نشد بهش مسخره میکنن، و چرا دل نمیزنه به این زن نگاه نمیکنی، داری بی احترامی میکنی. مثلا اگر یه نفر هم بگه من حاضر نیستم، من نمیخوام که با این زنی که اینجور خودش آرایش کرده اون تازه هم رو سریشم تا اینجاست مصاحبه بکنم، مسخرش میکنن. یعنی چی مصاحبه؟ تو عقب افتاده هستی اصلا کلا، تعجب فرمودید از این تعابیر. فلذا دارد که من خاف، بعد حضرت فرمود که من اشفقه، اشفقه یعنی خافه، اشفقه من النار اجتنب المحرمات. اگر کسی حقیقتا بترسد، ترس در دلش راه داشته باشد از آتش جهنم، اون موقع از محرمات چی آقا؟ پرهیز میکند. اول ما باید این خوف و ترس رو حقیقتا ایجاد بکنیم. ما به اندازه یک زلزله‌ای که 5 ریشتر هست که از منزل میپریم میای میریم نصف شب تو وسط زمستون تو خیابون میخوابیم، آیا به این اندازه؟ این زلزله ساعت شیء عظیم، از اون آتش جهنم میترسیم؟ نه هیچ، مثلا محرم و نامحرم برای ما فرقی ندارد، مثل اینکه با خواهر خودمون صحبت میکنیم، با مادر خودمون میشینیم در فاصله نزدیک صحبت میکنیم، با زن اجنبی همجه چی آقا؟ مگه این شایع نیست الان؟ مگه این رایج نیست؟ ما هنوز اون خوف از جهنم در جان ما ایجاد نشده دیگه، و الا اگه ایجاد بشه نزدیک به محرمات چی آقا نمیشیم. کی گفته که جایز است که زن و مرد اجنبی بشینن، اون زن خودش آرایش بکند و با هم دیگه هر چی میخوان اطاله بکنه، کلام یک ساعت با هم مصاحبه؟ کی گفت این جایز هست؟ جایز نمیدونم فقط مکالمت رو در حد متعارف بین زن و مرد اجنبی گفتن هست، اما اطاله دادن، اونم زن خودش عطر بزند، خودش آرایش بکند، زن اجنبی اصلا دارد که زنی که عطر میزد در روایت صحیحه دارد، یک روایت هم نیست صحیحه، زن مزدوجی که عطر بزند بیاد تو خیابون، از اون زمانی که پا از منزل بیرون گذاشت ملائکه خدا، خدا و ملائکه او رو لعن میکنن تا برگردد منزل، تا چه رسد که حالا عطر و اتکلون هم زده به خودش، خیابونی که رد میشد حالا خودش هم رفته این بوی عطرش میموند، بعد همین شخص را بیاد مصاحبه هم بکند خیلی راحت در فاصله نزدیک با یک مرد اجنبی. کی گفت اینا جایزه؟ اینا شایع شده بین ما. خدا را به محمد و آلش علیه السلام قسم میدیم که اون خوفی که در این کلام امیر المومنین صلوات الله علیه هست، خوف از جهنم و آتش دوزخ در جان ما جای بگیرد انشاءالله. روز نه دی هست. نه دی در حقیقت یک نقطه عطفی است در تاریخ این انقلاب، هشداری است به انقلابیون و معتقدین به انقلاب اسلامی ایران که بدانند و آگاه باشند حفظ انقلاب از ایجاد انقلاب بسیار مهمتر. ممکن است شما گنجی را با قیمت بسیار زیاد، دری را در یک جایی ولو با زحمت، با راهپیمایی، با رفتن به جایی حفاری چیزی پیدا بکنید، اما حفظ این گنج چون در معرض سرقت سارقین و طمع ورزان به این گنج هست، حفظش چی میشه آقا؟ به مراتب مشکل تر است. بخواید داشته باشید، انقلاب انجامش یک مرحله بود، نمیگیم راحت بود، نه بسیارم سخت بود. پیروزی بر یک رژیم تا دندان مسلح که همه ابرقدرت ها حمایتش میکردن، ملتی که با دست خالی بخواد این رژیم رو ساقط بکند، این در دنیا سابقه ندارد و این انجام شد. اما حفظ آن به مراتب مشکل تر هست. انقلاب از همون اول پیدایش و پیروزی هم از جانب مستکبرین تهدید شد، چه از اقدام نظامی، قضیه طبس، قضیه نوژه و قضیه کردستان در همون اول سال انقلاب. اینا حوادث مهمی بوده، هر کدوم از اینها میتونست این انقلاب رو از پای در بیارد. و مسئله تبلیغاتی و جنگ تبلیغاتی مستکبرین عالم در همون ابتداء پیدایش و پیروزی انقلاب علیه این نظام، ارزش‌های نظام، علیه رهبری، علیه امام بود به گونه‌های مختلف، تا اینکه حالا داخلی، فتنه های داخلی در همون ابتدا از زمان بنی صدر که تا کجا پیش رفت، در حد ریاست جمهوری پیش رفت، اما منافق ترین منافقان از آب در اومد. انقلاب ما این تجربه ها رو دارد و از غیر این مقام ریاست جمهوری بالاتر کسی که قائم مقام رهبری بوده، قائم مقام امام راحل، در همه جا بوق کرده بودند در این مملکت، در هر اداره‌ای، در هر مکانی می‌دیدید عکس این آقا هست، زیرش قائم مقام رهبری نوشته بود. جزء مسلمات این نظام که عنه شده بود، اما این باز به گونه‌ای دست به خیانت علیه امام راحل عظیم الشأن ما زد که به صراحت نوشت، اونایی که عرض میکنم خودم دیدم، نقلی از کسی نمیکنم، خواب رو از چشم تو خواهم گرفت. در یکی از نامه ها خطاب به امام راحل، من خواب رو از چشم تو خواهم گرفت، تو روی بله این اطلاعات شما روی ساواک شاه رو سفید کرد. یه چنین جرسومی امام مدارا و مدارا و مدارا کرد، دید نه بابا این شخص اصلا کنه قسم خورده با منافقین شده. خب نامه 61 رو داد که من تو را در قعر جهنم میبینم، تاریخ اسلام پر است از علمای خیانتکار. تصرف در شهریه و سهم امام بر تو حرام است، چون این رو در حلقوم منافقین میریزی. از این تعابیر انقلاب ما کم نداشت. اینها رو، این صحنه ها رو از اون مقام رهبری گرفته تا ریاست جمهوری که مجبور به پوشیدن لباس زنانه شد، از این مملکت فرار کرد. اینا قبل از این چه بودن؟ قبل از این که این فاجعه ها رو به بار بیارن و اون ماهیتشون رو بشد چه بودن؟ مورد احترام همه ملت بودن. رأی بالای قاطع رو ملت به اینا چی آقا داده بودن. ولی انقلاب مانند خس و خاشاک روی آب، فیذهب جفاء، اینا رو کنار زد خیلی راحت. امروز هم همینطوره. تا اینکه باز میاییم در دوره های پایین تر نزدیک تر به ما، میبینیم که باز یک رئیس جمهوری میاد که او ارزش های این نظام رو قبول ندارد، خیلیاش رو، اصل ولایت فقیه رو قبول ندارد، ولی امر در حد یک مشاور فقط میداند و بس. بله، در حد مشاور، در سخنرانی ها، در گفته ها، در بیانی ها، در صحبت ها. خب و در مقابل ارزش های استکباری عالم کرنش، که بعد ما باید از فرهنگ غرب هم استفاده بکنیم، باید مسلمین از اون نقاط مثبت و خوب فرهنگ غرب هم باید ما استفاده بکنیم تا ترقی بکنیم. اینقدر نفهمیده این آقا، امامه رسول خدا بر سرش و به عنوان ذریه رسول خدا، اما نفهمیده که اسلام همه چیز را دارد. هیچ ترقی و هیچ رشدی و هیچ فرهنگی در مقابل فرهنگ اسلام چیزی نیست که او داشته باشد اسلام نداشته باشد. اینو نفهمیده بود. گفتم باید استفاده بکنیم، معنی ندارد. و اون فتنه های عجیب و غریب رو در زمانی که دغدغه داشت به این رهبری معظم، که مصیبت هایی از اون دوره 8 ساله کشید، تا اینکه میاییم پایین تر، یه رئیس جمهوری که بعد میاد، دور اولی که میاد، اون شعارهایی که میداد، شعارهای انقلابی که میداد، مردم که خسته شده بودن از اون رئیس جمهور قبلی با اون وضعش، که مامن یومن الا اینکه یک علم شنگی در یه جایی بفا میکرد، خسته شده بودن. خب این بعدی اومد با شعارهای انقلابی، کارخانه ها تعطیل شد، باید ما جهت اقتصاد رو تقویت بکنیم، با شعارهای مردم پسند. خب مردم رأی دادن، ما هم رأی دادیم، گفتیم الحمدلله رب العالمین که بعد از این همه سختی ها ان مع العسر یسرا. دوره دومش که آمد پشت رو شد، برگشت اون ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. همین که دید بعد عده‌ای هستند بل قربان میگند و خودش هم رجلی شده و خودش هم قدرتی دارد و دیگه نیازی ندارد که زیر بار قدرت دیگری برد، کم کم و کم کم و کم کم این غرور او را به جایی کشید که بدون این که اصلا با ولی امر کلام و کلمه ای بکند، 10 روز در منزل از کار کناره میگیرد و کم کم به جایی میرسد که بعد از اینکه این دوران طی شد، در صحبت ها رسما در مقابل ولی امر موضع میگیرد. خب این را ما در تاریخ انقلاب داشتیم، الان هم همینطور هست. انقلاب با هیچ شخصیتی عقد اخوت نبسته است، مگر این امام راحل نبود که تصریح فرمودند اگر ملت بفهمد که من هم از این ارزش‌های دین و این انقلاب برگشتم رو سر من می‌ریزن. خودش رو گفته تا اینکه بقیه درس بگیرن، عبرتی باشد برای بقیه. امروز رهبری معظم ولی یه امر مسلمین خط و خطوط رو مشخص کرده به بهترین بیان. 10 سال یا 2 دوره شما مملکت در دستون بوده. خب آخر الامر به کجا کشوندید تورم رو؟ چه گلی کاشتید که الان دارید این همه از نظام و ارکان نظام بدگویی میکنید؟ خب این مصداقش معلوم و مشخصه، هر کسی فهمیده مصداقش کیه. به جای اینکه متنبه بشن، توبه بکنن، به جای اینکه از این انحراف برگردن به راه راست، کم کم و کم کم با سفرهای مختلف شعله های فتنه رو در جاهای مختلف دارن برپا میکنن. ملت ایران، مردم انقلابی بدون شک این فتنه رو هم مانند فتنه 88 در نطفه خفه خواهند کرد و این رو از بین میبرن. امروز بر همه ما واجب هست، بر آحاد ما واجب هست شرعاً هر گونه توانی و تمکنی، چه در قدم چه در بیان، به هر نحوی داریم در مقابل این فتنه بایستیم تا نابودی این فتنه ان شاء الله همه ما رو خدا توفیق دهد در حفظ و حراست از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که ثمره زحمات همه انبیاء الهی و ثمره خون سید الشهدا است. و امروز هم ان شاء الله در این تجمعی که در فیضیه هست یک زمانی مهم هست و نقطه تاریخی هست و شاید هیچگاه فیضیه بعد از اون 15 خرداد به این اهمیت تجمعی نداشته باشد. این بسیار مهم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.